بروش رو داریم تکمیل میکنیم، برای اینکه کالایی که داره تولید میشه بر اساس نیاز جامعه مخاطب باشه. در جامعه مخاطبمون ما نیازسنجی بکنیم، حتی بازار سازی بکنیم،
ذائقه
سازی بکنیم، بریم تو اون بازارها حرکت بکنیم و بر اساس اون بازارها بیایم تولیدمون رو مدیریت کنیم. این زنجیره رو داریم کامل میکنیم. اتفاقای بسیار خوبی تو این عرصه داره میفته. مدیران گذشته هم زحمات کشیدن، بخش خصوصی مثل یک افسر جنگ اقتصادی توی میدون از جون مایه گذاشته. آیا خورمی ما ملتمون یه ویژگی اگر در دنیا داشته باشن که این ویژگی ما رو منحصر به فرد بکنه، اینه که ما هرگز پس نمیشینیم، ما هرگز عقب نشینی میکنیم. تو حتی تو جنگ تحمیلیمون هم اینجوری بود، یعنی دشمنی که داره با ما میجنگه میدونه که ما پشت خاکریز یا میمیریم یا فتح میکنیم یا پیروز میشیم. و این اتفاق تو عرصه تجارت هم افتاده. بخش خصوصی افسران این جنگ اقتصادی هستن که رفتن در دنیا بخش صادرکنندگان، بخش تولید کنندگان. و واقعا من فکر میکنم اگر ما بیایم هر بخشی تولی کار خودش رو، مسئولیت کار خودش رو به عهده بگیره، توی کار همدیگه دخالت نکنیم، هر کسی کار خودش رو درست انجام بده و با همدلی، یعنی همه بخشا بیان اون قسمتی که مربوط به خودشونه درست اجرا بکنن، من به نظرم این ایدئال ترین
شما رو جناب محبوب‌فر هم در حقیقت برش تاکید داشت. بسیار ممنونم. قطعا گفتگوی ما ادامه داره، اما اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و بخش دیباچه رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده ارائه بکنیم.
با آثار تاریخی ایران از حد خبر فراتر رفته،
احساس میشه داره
گردهای خارجی با هزینه کم،
خزانه بانک مرکزی تحت عنوان موزه جواهر.
دیباچه،
پروژه جلب توریست یا جنبش فنتریپ، آن هم از طریق اینفلورنسرهای خارجی. فنتریپ جنبشی که از سوی جهانگردهای خارجی با هزینه کم یا حتی رایگان با یک فرد آشنا به محیط در قالب یک گروه کشوری را می‌گردند و در راه بازگشت به کشور خود تجربه‌اش را با افراد دیگر که غالباً دنبال کننده‌هایش در شبکه‌های اجتماعی هستند به اشتراک می‌گذارند و آنها را به سفر آن کشور ترغیب می‌کنند. در اجرای این پروژه 12 نفر از شهرهای شناخته شده فضای مجازی برای 2 هفته به ایران آمدند و گشتند.
2019 I'm coming to Iran and I'm really looking forward.
اما قصه از جایی شروع شد که شبکه‌های معاند وارد گود شدند و به این گونه سفرهای اینفلورنسر را به ایران گیر دادند که شما خائن هستید و واقعیت‌ها را به خاطر پول فروختید. خدا رستمی بانی این کار هم در جواب گفت سایر محدودیت‌های صنعت توریسم در ایران از جمله پوشش متفاوت زنان، نبود نوشیدنی‌های حرام و دیسکو در یک کشور جذابیت خودش را دارد. چرا باید آنها را مخفی کرد؟ اینجا کشوری است که هنوز استارباکس ها و مکدونالد ها به آن حمله نکردند و هنوز از روستاهای خشتی و طبیعت بکر میتوان حظ بصری بود. ایران سرزمین عجایب است.
گنجینه‌ای بی‌مانند، خزانه جواهرات ملی، مجموعی از گرانبهاترین جواهرات جهان در خزانه بانک مرکزی تحت عنوان موزه جواهرات، مجموعه‌ای که بیانگر فرهنگ و تاریخ کهن ایران است و در درخشش چشمگیر هر قطعه روایت تاریخی می‌درخشد.
لبادهی به جامانده که یادآور تلخ‌ترین قصه نهفته در این خزانه است. لباس های سلطان در جوار لباده بزرگ مردی که وزیرش بود و سلطان فرمان به قتلش داد.
بسیاری از جواهرات سلطنتی ایران از دوره صفوی، دوره افشار، قاجار و پهلوی در این موزه به نمایش گذاشته شده است. از جواهراتی که در اینجا نگهداری می شود می توان به الماس دریای نور، جقه نادری، تاج کیانی، کره جواهر نشان، تخت طاووس، تخت تخت خورشید و تخت نادری اشاره کرد. مجموعه تاریخی گلستان، کاخ موزه‌ای که قدیمی ترین موزه تهران به حساب می آید، در میدان عرض. قدیمی ترین ساختمان بلند تهران، شمس العماره، که به دستور ناصرالدین شاه ساخته شد تا تالار آینه و نقاشی های کمال الملک و تالار سلام و تخت مرمر. اینجا بخشی از دارایی های تاریخی تهرانی هاست که در مجموعه گلستان جمع شده است. موزه‌ای که بازدید آن در برنامه هر گردشگر داخلی و خارجی قرار دارد، اما نه این روزها. هرچند در این مجموعه تاریخی این روزها به روی گردشگران بسته است، اما بازدید از آن در فضای مجازی پر رونق است.
گلستان سعدی که الان میبینید به خط میر حسین حسینی مشهور به میر کلنگی و به سنه 942 هجری قمری و با شماره اعمالی 211 در گنجینه نسخ خطی کاخ گلستان نگهداری میشه و ابعاد اون 30 در 20 سانتیمتر هست که به ابعاد وزیری مشهور هست.
تا این لحظه بیش از 10,000 نفر در فضای مجازی از مجموعه تاریخی گلستان بازدید کردند. بازدید مجازی از سایت های موزه ها این روزها می تواند فرصتی باشد هم برای گردشگری مجازی هم برای آشنا شدن با داشته های تاریخی.
آیتمی که شاهدید آیتم دیباچه بود با ندا، حکایت و روایتی متفاوت از آنچه که به عنوان بخش مهمی از میراث فرهنگی و صنایع دستی کشورمون شناخته میشه و همچنین اماکن جذاب و دیدنی.
دور میز گفتگو.
با دور میز گفتگوی رواق تماشا بار دیگه همراه هستیم. عرض بکنم که در خدمت جناب آقای علی بادامبرجا، مدیر عامل شرکت آذرباف، تولید کننده فرش در حوزه فرش دستباف با سابقه بیش از 25 سال و مشاور ارشد اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، که شرف حضور دارن در استودیو. و دو میهمان تلفنیمون جناب آقای هادی میرزایی، مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دستی فرش دستباف احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، و جناب آقای محمد رضا محبوب فر، کارشناس پژوهشگر میراث فرهنگی صنایع دستی و از اساتید محترم دانشگاه و عضو انجمن گردشگری ایران. خب جناب آقای میرزای نازنین، در فرمایش پیشین جناب آقای بادامبرجا به آسیبی که بویژه بخش خصوصی، حالا در قالب صفتی که ایشون استفاده کرد، گوشت قربانی که به سبب این تشتت نگاه اجرایی و تعدد تصمیم گیران در حقیقت در این ایام دیده شده، اشاره شد. روی کرد و نگاه شما رو هم بشنویم.
عرضم به حضورتون که ما اگر به ماده 13 قانون حمایت یه رجوعی داشته باشیم، اظهار میکنه که حمایت‌های موضوع این قانون باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بله
تنظیم و اجرایی بشه. من تقاضام از همه عزیزانی که توی این حوزه فعالن و یکی از موضوعات که شما میتونید بهش بپردازید به عنوان نماینده مردم عزیزمون، اینه که واقعا ما نقشی رو که برای صندوق داریم نباید خلط مبحث بشه که صندوق میخواد موازی کاری و کار اجرایی متفاوت بکنه. آنچه را که شاید به عنوان یه آسیب من میتونم در نظام مدیریتی کشورمون اشاره بکنم، ترکیز و قانونگریزی ما. اگر ما قانون رو مبنای اقدام و عملمون بذاریم و حوزه سیاست گذاری رو و از حوزه اجرایی جدا بکنیم، قطعا این اختلافی رو نخواهیم داشت. تو مسیری که این اساسنامه الحمدلله تصدیق شد، ما امنامون 6 وزیر هستن: وزیر سمت، وزیر کشور، وزیر راه و مسکن شهرسازی، وزیر اقتصاد، وزیر محترم میراث فرهنگی به عنوان رئیس امنای صندوق،
بله،
رئیس محترم سازمان برنامه بودجه و وزیر رفاه. خب هماهنگی و بهره ای که قراره ما با چارچوبی که بعد در اساسنامه جدید دیدیم، اینه که هر کدام از اون احکامی که در قانون در راستای حمایت از مجموعه صنعت، من تقاضام اینه که این مجموعه صنایع رو جدا نکنیم فرش دستبافت. ما قراره که از هنرمندی که عرض کردن در یک گوشه از این کشور داره کار میکنه تا اون هنرمندی که یک اثر شاید قابل ارزش گذاری و قیمت گذاری نباشد باید حمایت بکنیم.
بله.
اون فردی که داره در روستا فرشی رو میبافه، اگر افق و حمایتی رو که ما از هنرمند میبینیم در آینده زندگی خودش هم یک هیچ افق روشنی رو برای حرکت کردن تو این مسیر نخواهد داشت. اگر اجازه بفرمایید ما یه مقدار اون مأموریت هایی که قراره و هدف گذاری که توی وظایفمون کردیم رو عرض بکنم. تقاضامون هم از این فرصت که در اختیار بنده قرار دادید به نفع اصلا استفاده بکنم
بفرم.
و از همه علاقمندان و عزیزانی که فکر میکنم میتوانن بخشی از در واقع یا ایده ای رو در اجرای این قانون به ما کمک بکنن دعوت به عمل میاریم که در نشست های تخصصی که ما با همه از اصناف مختلف بحث اتحادیه فرش دعوت کردیم و الان نشست های تخصصی داریم برای اینکه قانونی که میخواییم اجرا بکنیم و اساسنامه‌ای که میخواد پیاده بشه حد اکثر خدماتی رو که مد نظر زینفانمونه به نحو احسن ارائه بکنیم.
قطعا فقط جان میذارم من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، شاید هم برداشت من اشتباه، اگر که اشتباه شما اصلاح بفرمایید. شما درباره یعنی یکی از آسیب های اصلی رو در حقیقت قانون گریزی در حقیقت اشاره کردین، در حالی که خب کدام یکی از تولید کنندگان و اصناف مختلف در همین عرصه صنایع دستی عرض میکنم دوست دارن که با قانون گریزی در حقیقت برای خودشون مشکلی ایجاد بکنن، اونها هم قطعا حمایت رو میخوان.
من مسئله چون اشاره که در فرمایش عزیزان شد بحث اطلاق به کل ساختار مدیریتی بود.
بله.
من اعتقاد دارم که این حادثه کرونا با همه آسیب‌هایی که واقعا قلب تک تک ما رو جریحه دار کرده،
بله.
یک درس بزرگی داشت و اینکه کشور بعد از 40 سال با همون نگاه انقلابی توانست به مشکلی حتی مثل کرونا به نحو احسن
بله.
ما هم اگر میخواییم یک مسئله رو در یک گوشه ای اگر ساختار مدیریتیمون بد عمل کردیم، این اشکال به ساختارمون نبوده، به دلیل این بوده که اون مدیر ممکنه که خلاف قانون یا از قانون عبور کرده باشه یا به دلیل عدم فهم مناسب از قانون نتوانسته باشه به وظایفش عمل بکنه. آنچه که ما در طول این مدت تلاش کردیم عمل بکنیم و اعتقاد داریم که در ادامه این مسیرم با ایجاد هم‌افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های فعال تو این حوزه، چه در حوزه صنایع دستی چه در حوزه فرش دستبافت و به تأثیر از سیاست‌هایی که وزارت سمت و وزارت میراث فرهنگی در اجرای این وظایف به ما میدن، ما به عنوان بازو اجراییم تو قانون.
بسیار عالی. پس
ما نقش سیاست‌گذاری نداریم. اگر اجازه فرمایید من یه مقدارم این وظایفمون رو باز بکنم.
حتما جا میذارید. قطعا در فصل دیگری از این گفتگو در حقیقت به همین وظایف شما میرسید، ولی اجازه بدید که رویکرد و نگاه جناب آقای محبوب‌فر هم بشنویم و در بازگشت قطعا با سیاست‌ها و تبیینی که شما درباره فعالیت‌های صندوق‌داری رو به شکل کامل خواهیم شنید. اگر که منت بگذارید بر من ممنون میشم. جناب محبوب‌فر در خدمتتون هستم. رویکرد و نگاه شما رو در راستای فرمایشات جناب آقای میرزایی و آقای بادام برجا.
بله. آقای میرزایی فرمودند که در حوزه صنایع دستی کشور به نوعی قانون گریزی حاکم هست
از سوی مدیران. البته بله
بله بله قانون گریزی از سوی مدیران دولتی حاکم هست. من در پاسخ به ایشان عرض میکنم که اصلا قانونی برای حمایت از تولیدگران صنایع دستی کشور وجود نداره و حتی قوانین موجود هم پاسخگوی مشکلات نیست. با این اوصاف من فکر نمی کنم که آینده روشنی پیش روی صنایع دستی کشور و تولیدگران صنایع دستی کشور باشه.
بله.
در پاسخ به میزبان دیگر برنامه عرض میکنم که فرمودن که امروز ارزش صادرات صنایع دستی و از جمله فرش دست باف مساوی با هیچ هست و به رقمی معادل 50 میلیون دلار اشاره کردن.
بله.
من نظر ایشان رو تایید میکنم. اصلا دو نهاد دولتی که امروز بر سر اینکه متولی صنایع دستی کشور و فرش دست با میتوانند باشند، هیچ اطلاعاتی از کم و کیف تولید صنایع دستی ندارند و امروز صنعتگران صنایع دستی کشور ما در پس تحریم‌های داخلی دولتی که میهمان برنامه‌تون به درستی اشاره کردن، سوء مدیریت، تشتت آرا و تصمیمات غلط و همچنین تحریم‌های خارجی با مشکلات عدیده‌ای از حیث تولید و فروش مواجه شدند. این نکته را هم اضافه می‌کنم که امروز بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شدند.
بله،
و در حال حاضر ظرفیت تولید صنایع دستی کشور تا 40% کاهش پیدا کرده و بسیاری از هنرمندان صنایع دستی کشور با مشکلات عدیده‌ای از لحاظ معیشت و از لحاظ اقتصادی مواجه شدم. من در تکمیل صحبت‌های خودم که در بخش قبلی برنامه خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو و میهمانان داشتم، به نظر میرسه که اگر مجموعه فعالیت‌های دو نهاد دولتی تحت عنوان وزارت صمت و وزارت میراث فرهنگی زیر نظر یک مدیریت متمرکز، که این مدیریت متمرکز میتواند حالا یک انجمن حرفه‌ای ملی و شاخه‌های متعدد استانی صنایع دستی باشد، تجمیع بشود. محور باید این انجمن باشد و انجمن تصمیم گیر باشد. من معتقد هستم امروز بسیاری از مشکلات کشور مخصوصا در حوزه گردشگری و صنایع دستی ناشی از این مسئله هست که امروز دولت در همه عرصه ها خودش را محور می‌داند و کمتر به نظرات بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد متولی صنایع دستی توجه می‌کنه. حتی مرکز ملی فرش دست باف ایران هم می‌تواند در یکی از زیر مجموعه‌های این مدیریت متمرکز تعریف بشود، اما محور این انجمن حرفه‌ای ملی در سطح کشور و شاخه های استانی باید قرار بگیره.
بله.
و نهادهای دولتی مطیع و فرمان بردار از این انجمن در واقع صنفی باشند. اگر که در واقع چنین روی کرد و گرایشی در حوزه صنایع دستی ایجاد بشود، بدون شک یک عزم ملی و در نهایت یک اراده سیاسی در نزد دولت و بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد ایجاد خواهد شد و مشکلات موجود را قطعاً پشت سر خواهیم گذاشت.
بسیار سپاسگزارم جناب محبوب فر. فقط به عنوان یک شنونده عرض می‌کنم، به ویژه حالا کسی که در این برنامه بارها درباره جایگاه صنف در حقیقت صحبت کرده، میتونم بگم فرمایش شما همون بحث جان و سخن از زبان ما میگویی است. اما وقتی که ما عموماً، این دیگه ربطی به هیچ نگاه جبهه و دولت خاصی نداره، وقتی که دولت نقش حمایتگر داشته باشه، به هیچ تردیدی نمیتونه تابع صرف مثل فرمایش شما در حقیقت باشه و خب قطعا سعی میکنه که در بحث قانونگذاری و اجرا هم حتی همراه با اصنافی باشه که کمتر مجال و جولانی برای فعالیت داشتن. جناب آدم برجو، صحبتی رو در حقیقت ایشون مطرح کردن که این افتخار رو داشتیم در برنامه‌های پیشین که درباره جایگاه صنف در حوزه صنایع دستی با شما صحبت می‌کردیم. یک بار دیگه به تکرار نشست. روکر شما رو چه در راستای فرمایشات جناب آقای میرزایی چه در راستای فرمایشات جناب آقای محبوب فر بشنویم که بعد بریم سراغ آقای میرزایی و تبیین سیاست‌های دقیق صندوق توسعه.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که من یک اشاره می‌کنم در رابطه با گلایه جناب آقای دکتر مونسان در رابطه با
بله.
انجمن کمبود و خلأ وجود انجمن‌های قوی صنایع دستی ملی چیزیه که در فرش دستباف ایران دقیقاً عکسش وجود داره. یعنی ما در فرش دستباف ایران اتحادیه‌ها و انجمن‌های بسیار قوی داریم در زمینه تولید، در زمینه تعاونی‌های تولید، اتحادیه‌های ملی تولید کنندگان و صادر کنندگان با شعب مختلفش، نمیگم 100% ولی نسبت به صنایع دستی فرش از تشکل‌های مردم نهاد خیلی قوی‌تری برخوردار و اتفاق خیلی مبارکی که افتاده اینه که در مرکز ملی فرش دستباف ایران به تازگی
بله.
من افتخار دارم که در جلسات این ستاد راهبری باشم که با مدیریت و ریاست مستقیم خود جناب آقای مدرس خیابانی سرپرست کنونی وزارت صنعت معدن تجارت برگزار می
بله،
شد در
بله.
قبل از عید و بعد از عید با حضور خودشون مستقیمن و عزم جدی که داشتن بر این که این کار انجام بشه، این ستاد راهبری با حضور بخش خصوصی و با توافق و برتری تعدادی بخش خصوصی برای تصمیم سازی نظارت و اجرا در بخش‌های مختلف و ایجاد یک ساختار برنامه استراتژیک در مرکز ملی فرش دستباف ایران به وجود اومد، اتفاقی که توی صنایع دستی نیفتاده هنوز.
بله.
البته جناب سرکاخان محمودیان انصافاً مدیریت بسیار خوبی رو تو این مدتی که حضور داشتن توی بخش صنایع دستی داشتن. من اهل تملق نیستم، آدم کار خوب رو باید بگه خوب، مدیریت خوب رو باید بگه خوب. انصافاً ایشون زحمات بسیار بی‌شائبه و خوبی رو در بخش صنایع دستی کشیدن، اما تو این سه ماهه اخیر که خانم دکتر رافع سکان مرکز ملی فرش رو به دست گرفتن، با اون پتانسیلی و ظرفیتی که در بخش خصوصی، تشکل‌هایی که توی بخش خصوصی فعال بودن، خیلی جدی برخورد کردن و عملیاتی و اتفاقای خیلی خوبی در شرف وقوع من به عنوان یک بخش خصوصی دارم میگم و نگاه اتحادیه خودمون، نگاه ما به نگاه بسیار مثبت و همراهانه است با خانم دکتر رافع. بحثی که جناب محبوب فر داشتن در رابطه با ایجاد یک انجمن فراگیر در ایران، خب ببینید ما از مرحله طرح تا اجرا سالها طول میکشه. حالا ایشون طرحشون طرح بدی نیست، این باید بره توی مراکز تصمیم سازی مجلس و دولت و اینها چکش بخوره و نه نهایت
ده.
اگر سالیانی بگذره و این طرح تصویب بشه و بخواد اجرا بشه این بد نیست. اما در تایید فرمایش جناب میرزایی، ببینید یک حرکت جهادی، مطلبی که رهبر انقلاب فرمودن که ما حرکت جهادی رو با حرکت قانون گریزانه باید دو کار متفاوته.
بله.
یعنی ما
بله.
اگر میخواییم یک کار جهادی بکنیم در قالب دستورالعمل‌ها و قوانین موجودمون که اتفاقا من فکر میکنم با احترام فوق‌العاده‌ای که برای جناب محبوب فر قائلم، اما فکر میکنم نظرم این هستش که ما هنوز از 10% ظرفیت‌های قانونی موجودمون هم استفاده نکردیم. یعنی اگر ما بیایم مدیران دولتی ما به شکل جهادی همین قوانین موجود رو شروع کنن به اجرا کردن،
بله.
شروع کنن با بخش خصوصی تعامل جدی کردن. من اجازه بدید یه مثال برای شما بزنم. وزارت اقتصاد و عرضم به حضور شما که بخش ارزیش در سال 97، در انتهای سال 97 قانونی رو گذاشتن برای مرجوع کردن تمام، یعنی پیمان سپاری برای برگشت تمام ارز حاصل از صادرات فرش دستباف ایران. خب این چه مبلغی بود؟ ما اون موقع اومدیم، ما اتحادیه ما اومد وسط و گفت اگر این کار رو بکنید شما صادرات فرش دستبافت ایران رو نابود میکنید.
بله.
چرا؟ چرا جناب خرمی؟ من برای شما کاملا فضا رو روشن
میکنم.
بیشتر فرشی که از ایران صادر میشه به شکل امانی صادر میشه. به چه صورتی؟ جناب علی در آلمان یک فروشگاه فرش دارید. منی که در ایران هستم فرش رو به شکل امانی در اختیار شما قرار میدم. شما میفروشید و به شکل اعتباری این پول رو به من برمیگردید. خب حالا اگر منی که اینجا میخوام فرش رو صادر کنم موظف بشم که ظرف یک ماه این ارز این فرش رو برگردونم و به بانک مرکزی ارائه بکنم، ممکنه فرش من دو سال بعد فروخته بشه.
درست.
چه اتفاقی افتاد؟ منی که میخواستم این کار رو انجام بدم گفتم آقا من عذرخواهی میکنم، من همچه کاری نمیکنم. صادرات فرش و دستبافت ایران متوقف شد. 300 خورده میلیون دلار در سال 97 که آمار بسیار پایینی بود رسید به 50 میلیون دلار.
بله.
اونم صندوق بیشترش 90% صندوق ضمانت صادرات داره این کار رو انجام میده و اون هم با برگشت پول بلند مدت و به شکل قانونی. من میخوام به شما عرض کنم که ما با یک تصمیم سازی غلط باعث شدیم که بخش عمده از تولید کشور و اون بافندهی که چشمش به صادرات فرش بود، چشمش به فروش فرش بود که بره به بافه، نابود کردیم. صندوق حمایت میخواد حمایت بکنه، دیگران میخوان حمایت بکنن، همه یک صدا بشیم. در بخش صادرات چند ده میلیارد دلاری ما فرض کنیم که این 300 میلیون دلار اصلا بر نگرده به ایران، ارزش اشتغالی که این 300 میلیون دلار ایجاد میکنه معادل چند ده میلیارد دلار سرمایه گذاری دولت در بخش خصوصی. ببینید ما توی فرش ما با 20 میلیون تومان میتونیم یک شغل پایدار یک ساله برای یه نفر ایجاد بکنیم. اگر این مبلغ رو برسونیم به 50 میلیون تومان این تقریبا دائمی میشه، پایدار میشه در بخش فرش. شما الان قانون داره میگه برای ایجاد یک شغل پایدار در بخش صنعت کف کار 200 میلیون تومان سرمایه‌گذاری دولته. شما ببینید چه حجمی از یعنی یک دهم سرمایه‌گذاری دولت تو بخش خصوصی این اتفاق میفته و ما از مهاجرت روستاییان به شهرها بزهی که از بیکاری ایجاد میشه فلان جلوگیری میکنیم. ما در روستاهامون جام خورم، من در خراسان که فرمودن جمعیت بسیار زیادی داریم در منطقه اردبیل، در منطقه آذربایجان شرقی، در منطقه فارس، در منطقه در مناطق مختلف ایران جمعیت روستایی بسیار تشنه‌ای داریم که آماده برای تولیده ولی ظرفیت فروش وجود نداره. ظرفیت صادرات با یک تصمیم سازی غلط. من یه روزی توی شورای صادرات یه نکته رو اشاره کردم، گفتم شما دارید میگید که ارز باید برگرده، من صادر کننده مجبورم که ارزم رو برگردونم.
بله.
چرا؟ کسی که داره سنگ آهن صادر میکنه 80% از قیمت این سنگ آهن، قیمت خود سنگ آهنه، 20% هزینه اون فرد برای استحصال اون سنگ.
دقیقا.
یعنی اگر مثلا 100 هزار دلار طرف داره صادر میکنه 80 هزار دلارش قیمت خود سنگ آهنه، 20 هزار دلارش هزینه هاشه. این آقا مجبوره به این که این 20000 دلارش رو برگردونه، خب ولی 80000 دلارش رو مجبور نیست برگردونه. چرا؟ چون قیمت این سنگ آهنش. اما یه فرش 90% ارزش افزوده و مزد کارگره و مواد اولیه داخلیه.
بله.
10% سوده. پس منی که دارم صادرات فرش میکنم برای اینکه این صادرات رو انجام بدم مجبورم که 90% این مبلغ رو برگردونم. بله. به کشور. اصلا علل قاعده باید برگرده. بنابراین ما با یه تصمیم سازی غلط، با یک دیدگاه غلط دولتی نسبت به این موضوع و عدم مشارکت بخش خصوصی و عدم نگاه درست به بخش خصوصی به عنوان بخشی که درگیر چرخودنده های این برنامه ازش، باعث شدیم که چه اتفاقی بیفته. باعث شدیم که ما صادرات فرش دستبافمون از 300 میلیون دلار به 50 میلیون دلار برسه. حالا من یه چیز دیگه به شما بگم، این 50 میلیون دلار هم الان کش نیست، یعنی الان این 50 میلیون دلار تو جیب دولت نیست. بخونید یک شیشم، بخونید تولید کننده یک شیشم، بخونید میزان اشتغالی که به یک شیشم تبدیل پیدا کرده.
درست.
بخونید درآمد خانوارهای روستایی که یک شیشم شده. و توی فصل پاییز و زمستون پارت تایمی که زن خانواده، خانم بافنده، آقای بافنده میتونستن روی فرش سرمایه گذاری بکنن و ازش یک درآمد مولد خوب با برکتی رو برای خانوادهشون داشته باشن از بین رفته.
بسیار سپاسگزارم. خب من پیش از که سراغ جناب آقای میرزایی برم به جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه شدن، عرض سلام خدا قوت دارم. جناب حریری،
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی مهمان انجمنتون.